و به مرسی خانی روی آورد. عارف نخستین تصنیفش را در 18 سالگی ساخت و به این کار ادامه داد. او آثار زیادی در حمایت از مشروطه و ضد استبداد ساخته است. سرانجام عارف قزوینی در دوم بهمن ماه سال 1312 در دره مراد بیگ همدان در تنهایی و فقر درگذشت. تصنیف گریه کن از آثار مشهور عارف قزوینی است.
گریه کن که گرم سیل خون گری سمر نداره تر نداره این محرم و سفر نداره.
او این تصنیف را به دنبال درگذشت کلونل محمد تقی پسیان ساخته است. اولین بار این تصنیف را استاد غلام حسین بنان با تنظیمی از روح الله خالقی در رادیو اجرا کرد.
گرزن چار
در دهه های اخیر محسن کرامتی، ایرج بستامی و شهرام ناظری از دیگر خوانندگانی بودند که این قطعه را بازخوانی کردند.
گریه کن که گر گریه کن که گر سیل خون گری سمر ندارم ناله ای که ناله ای که یرز نای دل اثر ندارم هر کسی که نیست هر کسی که نیست اهل دل زده خبر ندارد.
ایرج بستامی این قطعه را در آلبومی به نام موسم گل و با همکاری محمد رضا درویشی بازخوانی کرده است. محمد رضا درویشی آهنگساز و پژوهشگر موسیقی در مهر ماه 1334 در گراش استان فارس زاده شد و از 11 سالگی در زمینه یادگیری موسیقی فعالیت کرد.
گریه
ضمن گرامی داشته یاد عارف قزوینی، تصنیف ساز و ترانه‌سرا، با هم به قطعه گریه کن از آثار او با صدای ایرج بستامی در دستگاه شور و مایه دشتی گوش میکنیم.
و حالا نوبت میرسه به چراغداران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه دکتر محمد جعفر محجوب. محجوب مصحح، فرهنگ نویس، فرهنگ پژوه، استاد دانشگاه در داخل و خارج ایران و صاحب نظر در فرهنگ و ادب عامه بود.
سلام به دوستان.
او تحصیلات دبستانی و دبیرستانی خود را در تهران به پایان رساند و کار خیش را با تند نویسی در مجلس شورای ملی در سال 1323 آغاز کرد. در سال 1326 در رشته علوم سیاسی و در سال 1333 در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشکده حقوق و ادبیات دانشگاه تهران لیسانس دریافت کرد. وی در سال 1342 موفق به دریافت درجه دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد. از سال 1336 به بعد سمت‌های مدرس، دانشیار و استاد زبان و ادب فارسی را در دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه تهران به عهده داشت.
بنده در حدود 2 ساعت وقت دارم که باید در طی این 2 ساعت یه چند کلمه‌ای درباره مولانا جلال الدین حرف بزنم و بعد هم داستان یا داستان‌هایی از مثنوی شریف او رو عرض بکنم به همون روش خودم که یه قدری تفسیر و توضیح هم همراهشه و خوندن ساده داستان نیست.
در سالهای 1350 و 1351 به عنوان استاد میهمان در دانشگاه آکسفورد انگلستان و 2 دوره در سالهای 1353 تا 55 و 1361 تا 63 در دانشگاه استراسبورگ فرانسه به آموزش زبان و ادبیات فارسی پرداخت. او مدت 23 سال عضو انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی وابسته به یونسکو بود.
این کار مشکلاتی داره، از جمله مشکلاتش این است که ما از فراوانی این اسناد دوچار ناراحتی میشیم و نمیتونیم واقعا در ساعتهای دراز باید فقط از همه اینا استفاده بکنیم و این کار فعلا در خور وقت ما نیست.
محجوب از سال 1358 تا 1359 ریاست فرهنگستان زبان و فرهنگستان ادب و هنر ایران را به عهده داشت و از سال 1370 تا هنگام مرگ در سال 1374 در دانشگاه برکلی در کالیفرنیا به تدریس ادبیات فارسی مشغول بود. از مجموعه درس‌های وی که در سال 1367 به بعد ضبط شده است، شرح و تفسیر برخی از غزلیات حافظ، شرحی درباره مثنوی مولانا، نظامی گنجه‌ای، شاهنامه فردوسی و باب دوم سعدی را از سوی انتشارات ماهور در قالب سی دی به بازار عرضه شد.
بنابراین از احوال مولانا بنده چند کلمه بیشتر نمیگم و بعد هم چند کلمه فقط درباره اثر بسیار مهم او مثنوی عرض میکنم. دیوان کبیر و دیوان غزلها و قصیده های او رو که معروف به دیوان شمس تبریزی، از او هم سخنی نمیگم و میرم بر سر داستان.
بیان گرم و شیرین و شیوه تفسیری جذاب او نقش مهمی در آشنا ساختن علاقمندان به ادب فارسی داشته است. او در زمان زندگی پربارش برخی از متون کهن را تصحیح کرده و تألیفات با ارزشی مانند برگزیده غزلیات شمس تبریزی، دیوان قاآنی شیرازی، دیوان سروش اصفهانی، ریس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی، کلیات ایرج میرزا، متن کامل امیر ارسلان، سبک خراسانی در شعر فارسی، فرهنگ لغات و اصطلاحات عامیانه با همکاری محمدعلی جمالزاده و تصحیح کلیات عبید زاکانی را به انجام رساند. برخی از مقالات وی درباره فرهنگ عامیانه در کتابی حجیم و دو جلدی از سوی نشر چشمه به بازار کتاب عرضه شد. آخرین اثر استاد محجوب کتاب آفرین فردوسی بود که در سال 1371 در تهران منتشر شد. دکتر محمد جعفر محجوب در 71 سالگی درگذشت.
این کار رو میگفتن مجلس گفتن و اون مطالب رو هم میگفتن مجالس.
چراغداران، جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ
یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سالم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر شنونده این برنامه بوده باشید حتما متوجه شدید که گفتگوی این هفته این برنامه با خانم مینو دبیری، نویسنده کرمانشاهی، اتفاق افتاده. خانم دبیری در شروع جنگ تحمیلی نوجوان بودن و در منطقه سرپل زهاب به اتفاق خانوادهشون، یعنی 4 خواهر برادر دیگرشون و پدرشون، زندگی میکردن. چند سال قبل هم که مادرشون به رحمت خدا رفته بودن، بنابراین از نعمت حضور مادر هم در خانواده محروم بودن. جنگ شروع میشه و ایشون به اتفاق خانواده بالاجبار مثل خیلی از خانواده هایی که در سرپل زهاب بودن مجبور به ترک شهر و دیار و خونهشون میشن و به کرمانشاه منزل عموی مهربانشون میرن. در این مسیر مشکلات زیادی براشون به وجود اومد، تجربه های تلخ و شیرین زیادی رو به دست آوردن در این دوران و وقایعی رو به چشم دیدن که حاصل یک جنگ نابرابر بود که بسیاری از اونها شنیدنش برای ما واقعا تلخ و جانگدازه، اما به هر حال تجربه ای شد تا بفهمیم وقتی قرار باشه که دشمن پا به خاک ایران بگذاره چه اتفاقاتی خواهد افتاد. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده ادامه گفتگوی من مریم یوسفی پور راوی و تهیه کننده این برنامه با سرکار خانم مینو دبیری باشید. بشنوید.
سالی که جدا شدیم از عمو سال 60 بود و دیگه ما یه خانه خیلی بدی گرفته بودیم که عمو بعدش اومد که ناراحت شد و ما رو جابجا کرد و برد یه خانه بهتر و دیگه مشغول درس خواندن بودیم، همچنان درسمونو می‌خوندیم چون خیلی برامون مهم بود که آینده چیه. علی‌رغم تمام درس‌ها و خودم شخصا معتقد بودم که من با استاد دانشگاه بشم و ادبیات بخونم و همچنان نمیذاشتیم که سختی ها ما رو از پا در بیاره. من انشام زیاد، انشام بهترین درسان در واقع انشا بود. خب ادامه دادیم و دیپلممون رو گرفتیم. سال 61 بدترین اتفاق زندگی ما، حتی تلختر از شاید در حدی شاید بشه گفت، مرگ مادر اتفاق افتاد و اون بمباران منزل عموم بود. منزل عموی من حاشیه شهر بود در یک منطقه بسیار فقیر نشین و بمب صاف بیاد بخوره، البته مناطق دیگری هم زد، همون روز 7-8-10 نقطه از کرمانشاه، یکی خیابان شریعتی بود، یکیش هم اون منطقه بود، خیابان خیام بود و بمب صاف بیاد بخوره وسط اتاقی که ما خاطرات با عموم داشتیم، با بچه هاش زندگی ها کرده بودیم و عموم و زنش و 3 از بچه هاش تیکه تیکه بشن. این تابستان 61 بود.
بچه دیگرشون کجا بودن؟ خونه نبودن؟
دخترش ازدواج کرده بود، 16 سالش بود، خانه خودش بود، پسرش هم سرباز بود، سنندش، پسر بزرگش و یه پسرش هم داروخانه کار میکرد، یعنی هم محصل بود و هم تو داروخانه کار میکرد که الان ایشان داروسازه، پزشک داروسازه.
این اتفاق سال 61 افتاد؟
بله، تابستان 61.
خب بعد چی شد؟ شما چی کار کردیم وقتی همچه اتفاقی افتاد؟ حتما براتون خیلی سخت بوده.
خیلی دیگه، یعنی تهمانده امیدها و آرزوها دیگه داشت از دست میرفت که من باز نذاشتم. یعنی هفته دو بار اون موقع رسم بود، مردم میرفتن سر خاک، دوشنبه ها و پنجشنبه ها، که من یک سال بعد از ازدواجم و میشد تقریبا 4 سال بعد از این فاجعه عینکی شدم، یعنی در عین اینکه 19-20 سالم بود ولی دیگه خودم میدانم که به خاطر اون گریه ها بود. یعنی سر هر قبری که ما میخواستیم بشینیم 10 دقیقه گریه بکنیم میشد 50 دقیقه فوران اشک، فوران خون از دیدگان، از چشم، از قلب. و پدرم دیگه کامل از دست رفت، اون موقع دیگه ویرانی کاملش بود که می دید که چجوری برادرش و زنش و اون عموم،
یعنی در واقع پدر شما تنها حامی و پشتگرمی خودش رو هم از دست داد.
بله. و روزی که این اتفاق افتاد ما جای مهمان بودیم، حالا گهگاه فامیلا اونایی که وضعشان به خصوص خوب بود، بعضی ها فراموش کرده بودن بعضی ها نه، همچنان محبتی داشتن، ما منزل اونا بودیم و دیدیم که یهو حمله هوایی شروع شد و صدای زده هوایی و صدای هواپیما و دور بودن از اون منطقه، ما منزل اینا دور بود از محل زندگی عمومینا و دیدیم که سر و صدا شده و بعد برادر بزرگم نزدیک منزل عمومینا یه مرکز فنی حرفه‌ای بود، میرفت اونجا آموزش میدید، بیکار نمانده بود که یه چیزی یاد بگیره. دیدیم که هیچ کس نمیدونه کجا رو زده، تا 2-3 ساعت بعد که مثلا حالا اخباری اعلام میشد یا مردم دهن به دهن، مثلا الان نبود فوری اخبار منتقل بشه و ما منتظر بودیم دلهوره وحشت که کجا رو زده. دیدیم که برادرم خونین و مالین و خاکالود آمد، خودشو کوبید وسط حیات و گفت همشان مردن، خانه عموینا رو زدن. صحبت کردنش هم یه آسانی نبود. پدرم کلی بهش پرخاش کرد که تو اشتباه میکنی، تو غلط میکنی، اصلا همچی حرفی میزنی. پدرم خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و کامل دیگه نابود شد، کامل دیگه خودش رو باخت. حالا ما دوشنبه و پنجشنبه میرفتیم سر خاک و اون گریه ها و دختر تازه عروسش میامد، همون دیدن اون دختر تازه عروس که کلی قلب ما آتش میزد. دیگه پسرش از سنندج بهش خبر داده بودن که آره بیا کرمانشاه، فرستاده بودنش مرخصی. تعجب کرد و شرایط جنگ چجوری میفرستن مرخصی. گفته بودن که نه، شما برو یه سر به خانوادت بزن. و ما یه بیمارستان معروفی داریم و قدیمی در کرمانشاه به نام 200 تخت خوابی، بیمارستان آیت الله طالقانی که زمان حالا جنگ به خصوص دیگه یه مرکز اورژانسی در واقع شده بود. جنازه ها رو برده بودن اونجا و پیدا نمی شدن جنازه ها.
بله.
به خاطر متلاشی شدن پیدا نمی شدن به این راحتی. من که هرچی اصرار کردم، بعد از ظهرش بود، ساعت 3 و 4 دیگه این منزل فامیل ما بودیم، پدرم و مرد اون خانواده و 2-3 نفر دیگه راه افتادن که برن. من خیلی التماس کردم منم ببری که نبردن. شما نگو همون روز در واقع عموم و پسر کوچیکشو، نه پسر، یه پسر نوجوانش کشته شد تو جنگ، 15 سالش بود، و یه پسر 11 سالش و یه دختر 5 سالش با خانمش. دو تا از اینا رو خاک کردن و آمدن خانه. اینجوری گفتن من به شدت برآشفته شدم و حالا دیگه چشمامونم دیگه اصلا باز نمیشد، پلکای من، که چرا منو نبردین. گفتن نگران نباش، 3 تا دیگه شون مانده. و روز بعد رفتیم مسجد جامع، شهدا رو اون موقع می آوردن اونجا، از اونجا مردم تشییعشان میکردن. الان هم هر شهیدی که حالا مناطق مرزی یا درگیری یا هر چی که باشه، معمولا مسجد جامع تا سر خاک تشییع میکنن. دیگه گفتن که من پسرموی 11 سالم اسمش ساسان بود، گفتن ساسان سرش کلا قطع شده و پیدا نشد.
11 سالش بود.
آره.
پیدا نشد، سرش پیدا نشد.
گفتن پیدا نشد. بعد ما رفتیم بیمارستان روز بعدش، حالا سرگردان بین این محوطه بیمارستان 200 تخت خوابی که عمو کجاست بچه. این اصلا باورمان نشده بود، تا اینکه گفتن که وقتی که باورمان شد، روز بعد منم بردن. خدایا عمومو دفن نکرده بودن، 2 تا از بچه‌هاشو یا خانمش دقیقاً یادم نیست دفن کرده بودن، که من شدت ناراحتی دیگه نمیدونستم چه کار کنم. گفتم من یا خودم میکشم یا باید منم ببریم برای بقیه، اصلا بیمارستان بریم ببینمشان، منم میخوام بیام اصلا ببینم عمومو. حالا ما 3 بار 4 بار رفتیم سردخانه، آمدیم اوضاع سردخانه که دیگه در واقع شما بگو حوض خون بهتره بگیم، کف بیمارستان، وانتایی که میامدن، آمبولانسا، لباس پرستارا، لباس دکترا، دستکشا تماما خون، چکمه ها همه خون. و راه به راه جنازه می آوردن و ماشین می پیچید تو حیات بیمارستان و می ریختن توی راه روها یا هر جایی که دستشان که برن دوباره شاید کسی زنده مانده برسن به اونا. و ما 2-3 بار رفتیم. بعد یه دختر بچه بود، همسایه عمومینا بود، ما گاهی با اون دخترمون که 5 سالش بود با اون هم بازی بود، گاهی هم من خب می دیدم بازی میکنن و اینا. گفتن حالا کشوها رو بگردید، منم با پدرم رفتم. 2 بار رفته بود پیدا نکرده بود عموی منو، برادر خودش رو پیدا نکرده بود. بعد گفتم که منم باهات میام. حالا
منظورتون کشوهای سردخونه؟
آره آره، کشوهای سردخونه. البته کشوها خب کافی نبود، رو کف زمین نبود، همون پیدا نشد. و یکی از کشوها رو که آقا مسئولش کشید بیرون، من دیدم نوشته دخترک مطلایی. اولش نوشته بود دخترک، فکر کردیم خب دخترموی کوچیک منه، دیدیم که نه، همون دختر بچه است و موهای سرش آمیخته ای از خون و تکه های مغز و تکه های آجر بود و کاغذی هم که رو سینش زده بودن خیسیده بود از خون تقریبا. دخترک متکش و سری داد داخل و بعد کشوهای بعدی. بعد من دیگه حالم خیلی بد شد.
این همون دختر 5 ساله بود که گفتین
دوست دخترموی من بود که کشته شد، هم بازی هم دیوار به دیوار.
5 سالش بود درسته؟
آره، دیوار به دیوار بودن، با هم بازی میکردن. پدرش هم شغل ضعیفی داد، دلاک حمام بود بنده خدا.
اسمش چی بود این دختر؟
دختر یادم نیست دقیقا، شاید زیبا بود، معصومه بود دقیقا. خب بعدش پدرش هم دلاک حمام بود، شغل ضعیفی داشتن، یه خانه به بدبختی ساخته بودن. بعد دیگه من حالا خیلی بد شد، خب یه دختر 17-16 ساله چجوری میتونه مثلا این صحنه ها رو ببینه. بعد از پله ها آمدم بالا، سردخانه پایین بود. از پله ها که آمدم بالا، یه برانکارد دیدم که تعدادی از اجزای بدن انسان روش بود. دقیقا من یه ران قطع شده چیزی که با چشم خودم دیدم بود، قفسه سینه بود و یه دست. من دیگه چشام بستم و آمدم بالا تو حیات. شما نگوین همون جنازه عموی منه که شناسورت متلاشی شده، شناسایی نشده بود تا اون لحظه و یه خالکوبی رو دستش داشت و پدر من همچنان پایین بود. دیدیم که صداش بلند شد و بیمارستان رو برداشت و از روی خالکوبی شناسایی شد. بعد دیگه مرحله دوم بود، حالا من برای خاک سپاری اینا دیگه گذاشتن بدم و خدا میدانه که ما اون سر خاک باغ فردوس کرمانشاه چه ها کشیدیم و چه ها دیدیم. فقط اینا نبودن، خیلی ها بودن، چون چند منطقه رو زده بود. این اتفاق سال 61 افتاد و سال 63 که دیگه من ازدواج کرده بودم و فوت پدر و بمباران همچنان ادامه داشت و به این شکل. حالا اتفاقات دیگری هم هست که خواستیم تعریف کنم.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
در بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان همراه شما بزرگواران هستیم و تا ساعت 14 این بخش ادامه خواهد داشت. اما ضمن این که اعلام می‌کنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:16 خواهد بود، از شما بزرگواران دعوت می‌کنم که از این لحظه شنونده ویژه برنامه اذانگاهی باشید از رادیو فرهنگ با عنوان با کاروان حکمت.
با کاروان حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. آیه 271 سوره مبارکه بقره از آیاتی است که موضوعش موضوع صدقه و خیرات و انفاقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان تبدوا الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. شاید شما هم دیده باشید بعضی وقتا بزرگترا به صورت آشکار انفاق میکنن. مثلا پدر داره با فرزندش عبور میکنن از یه مسیری و صندوق صدقات رو میبینه جلوی فرزند، جوری که فرزند ببینه پولی در میاره و در صندوق صدقات میندازه. یا یکی از خیشان نیاز به کمک داره برای خرید خانه، برای نمیدونم جهیزیه دخترش، برای داماد کردن پسرش، به هر حال نیازی داره، پدر یا مادر جوری اقدام میکنند که فرزندان متوجه بشن. به نظر شما این خوبه یا بده؟ قرآن میفرماید که اگر صدقاتتون رو آشکار کنید اشکال نداره، این کارو بکنید.